بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ترجمه میکردیم بعضی از فرازهای دائم برای مرور سریع به این دعا داشته باشیم. عرض کردم که خلاصه دعا و عنوان دعا همون چیزی است که در اول ذکر شده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد نبیه و آله و سلم تسلیم. خلاصه همه دعاست و در فراز بعد بازی مقدار این تفصیل پیدا کرده که این حمد، حمد خدای متعال نسبت به اون قضایی است و حکمی است که با اولیاء خودش داشته. کجا این حکم ستودنی است؟ قسمت اول این است که خدای متعال برای اولیاء خودش یک منازلی رو در نظر گرفته. از اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا اضمحلال. البته این عنایتی که خدا در حق اولیا فرموده و برای اونها مقامات رو ملاحظه فرموده بعد از احادیث که از اونها گرفته شده که نسبت به شؤون مختلف دنیا زاهد باشن، وارد حیات دنیا میشن، از متن حیات دنیا عبور میکنن ولی باید نسبت به او فارغ و زاهد باشن تا اون مقامات براشون میسر بشه و بتوانن دیگران رو هم با خودشون سیر بدن. این عهدی است که خدا از اولیاش گرفته و میدانسته که اونها بر سر عهد خودشون می‌ایستند، اونها رو پذیرفته، مقرب کرده و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی و احببت علیهم ملائکتک و کرمتهم بوحیک و رفعتهم بعلمک و جعلتهم الضریعه الیک و المسلک الی رضوانک. این قسمت عهد کرده. این باز قسمت یک خلاصه دیگریست نسبت به کل دعا که این دعا، دعای ندبه، بحث حمد خدا بر اون قضایش با اولیاش هست که این قضا این سه مرحله رو داره. مقاماتی برشون در نظر گرفته شده، عهدی با اونها بسته شده و بعد از عهد امکاناتی به اونها داده شده، وحی است و علم است و بعد با این امکانات باید دستگیری کنن از دیگران و وسیله سیر و تقرب دیگران باشن. این هم یک خلاصه دیگری از این دعا. بعد به تفصیل وارد توضیح این سلوک خدای متعال، تعبیر غلطی نباشه، این قضاء الهی با حکم خدای متعال، تدبیر الهی با اولیاش. از کردیم حضرت آدم رو ذکر کردن، چهار تا پیغمبر و اسم دیگر رو هم با اشاره در این دعا بیان شده که خدای متعال چه تدبیری، چه قضایی در باب اونها داشته، این مقامات چیه، عهدهای اونها چی بوده و بعد در دنیا چه مسیری رو طی کردن اشاره شده و به تفصیل به وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون پرداخته شده که این قضا الهی، حکم خدا در باب وجود مقدس نبی اکرم، اون تقدیری که خدا با این پیغمبر دارد چیست، خدا با این پیامبر چه کرد. خب عرض کردیم در یه مرحله حضرت امام صادق علیه السلام از اون چه خدای متعال به این پیغمبر داده صحبت کردند که خدای متعال چه امکاناتی رو با این پیامبر همراه کرده. فکانه که من تجبته و سید من خلقته و افضل من اجتبیته و اکرم من اعتمدته و قدمته و علا انبیائک و بعثته و لسق علینه من عبادک و اوتعته و مشاربک و مغاربک و سخرت له البراق و عرشت بهی الى سمائک و اودعته علم ما کان ما و ما یکون الانقضاء خلقک ثم نصرته بالرو و عففته به جبرائیل و میکائیل و المسلمین من ملائکتک و بعدته از کنم و ان تظهر دینه علی الدین کله ولو کره المشرکون. این آیاتیست که به حضرت شده و علاوه بر این بذالک بعد ان بوعته مبوع صدق من اهله. خدا امتحان به حضرتی اهلی داده، بیتی داده، اهل بیتی داده، اهل بیت رو معصوم قرار داده از حبتن هم رجز. بعدم و جعلته، خدا امتحان در مقابل این رسالت از امت یک چیز خواسته و اون مودت نسبت به این اهل بیت، که این هم این مودت هم در واقع موجب می شود که اون راهی به سوی خدا داشته باشه. ثم جعلت اجل محمد صلوات که علیه و آله مودت هم فی کتابک و قلت قل لا اسألكم علیه اجرا الا مودت فی القربا و قلت ما سألتكم من اجرا فهو لكم و قلت ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. که اون پاداشی که من از شما میخوام برای این است که شما یه سبیلی به سوی پروردگارتون پیدا کنید در این صراط مستقیم و راهی که گشوده شده با اهل بیت، شما هم یه سبیلی داشته باشید. اگر کسی میخواد در این مسیر سبیلی به سوی پروردگارش داشته باشه، تنها راه مودت به اهل بیت. این تا اینجای دعا که ترجمه کرد. فلما من قضت ایامو، خب وجود مقدس نبی اکرم مأموریتشون رو انجام دادن و اون زمانی که باید در این عالم بمانن و کار انجام بدن نتیجه برسانن تمام شد. البته وقتی حضرت از این دنیا میرن، تمام اون مأموریتی که در دار دنیا بودشون هست انجام دادن و بعد از انجام مأموریت و تحقق اون اهداف حضرت دارن از عالم رحلت میکنن. موقعی که میخوان از این دنیا برن، فرم من قضت ایامهو اقام ولیهو علی ابن ابی طالب، این طرح، این برنامه حضرت ناتمام نمون. از کردم اون خط سیر کلی این دعا فراموش نشه که خط سیر کلی دعا قضاء خدا با اولیاشه، اون تدبیری که خدا با اولیاش داره، طرحی که خدا با اولیاش داره که یک طرح کاملا ستودنی و زیباست. اللهم لک الحمد علی ما جرا به این قضا. و اینم عرض کردم خیلی مهمه که آدم به یه افقی برسه که بتواند زیبایی کار خدا رو با اولیاش ببینه، اونم این تقدیری که پر از فراز و فرود، ابتلاعات سنگین و بلاهای سنگین هست، انسان بتواند هم افق نگاهش رفعت پیدا بکنه، از همه این نظام کیهانی بره بالاتر، ببینه خدای متعال اولیای داره، با اون اولیایش یه تدبیری داره، به این تدبیر جمالی داره و خدا رو بر این زیبایی تدبیر حمد. انسان به این وسعت‌ها و عظمت‌ها نرسه، این حمدها در انسان شکل نمیگیره. انسان خدا رو حمد میکنه به خاطر امکاناتی که به خودش داده. تازه نسبت به خودش هم معمولاً آدم همین امکانات دم دست رو میبینه. اون عنایت‌های بالاتری که شده معمولاً مورد توجه نیست. همتای انسان همتای محدودی است. انبیا هستند، اولیاء الهی هستند که افق‌های نگاه ما رو وسعت میدن. میتونیم نعمت‌های خدا رو توی دامنه دیگری ببینیم، خدای متعال رو توی دامنه دیگری بشناسیم، در یه دامنه دیگری حمد کنیم. اون وقت این حمد ها و شکر ها آثار خودش رو داره. انسان اگر توانست اون طرح خدا رو با اولیا ببینه، میتونه همراه بشه، تو اون طرح قرار بگیره، با اونها حرکت بکنه و در مسیر اونها قرار بگیره. اگر نتونست اون طرح رو ببینه، حتما بیرون طرح میفته. اگر دید زیباییشو نتونست بفهمه، جمال اون طرح رو ندید، نتونست خدا رو حمد بکنه، باز نمیتونه با اولیا خدا در عالم راه بره. راه رفتن ما با اولیا خدا در عالم منوط به اینه که اون تدبیر الهی رو، طرح الهی رو در باب اونها ببینیم، زیبایی و لطافتش رو با همه سختی های طرح درک بکنیم. هیچ یک از این اولیای خدا نبودن که بلاهای سنگین نداشته باشن. علتش هم اینه که بعد ان شردت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها فشرتوا لك ذلك و علمت منه الوفا به. به خاطر این است که خدا متعالی عهدی از اونها گرفته که از وسط حیات دنیا عبور بکنن و به هیچ وجه آلوده نشن و بعدم یه امتی رو با خودشون عبور بدن از متن حیات دنیا، این یک ابتلاعات سنگینی همراهش است. بدون اون ابتلاعات نه رسول میتواند عبور کنه و نه امتش رو میتوانه عبور بده. اون بلایی که امت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو از حیات دنیایی که سقیفه و بنی امیه و بعدیاشون به پا کردن عبور میده امت رو، عاشوراست. بدون عاشورا نمیشه این امت رو عبور بدی. فلما من قضت ایامه اقام ولیه و علی ابن ابی طالب صلواتو که علیه ما و آله ما هادیا، حضرت رو به عنوان هادی امت اقامه کرد، حضرت رو معرفی کرد، اقامه کرد ولایت حضرت رو به پا داشت. چرا این کارو کردن؟ اسکانه و المنذر و لكل قوم هاد. این آیه شریف قرآن، بحثای پردامنه ای هم زیل شده، معانی مختلفی هم مفسرین براش ذکر کردن که انما انت منذر و لكل قوم هاد. قبل و بعد داره البته، این آیه سیاقی داره. اجمالاً معنایی که براش مفسرین کردن یکی این است که شما انذار میکنید مردم رو، انما انت منذرون و برای هر قومم هادی هستید، هم منذری هم هادی. این یک معنا که معنای درستی هم میتونه باشه، انما انت منذرون ولکل قوم هاد. حضرت انذار میکنن، بعد از انذار اونایی که حذر میکنن به راه میفتن، حضرت راه رو برشون باز میکنن، هدایت میکنن، میبرن. انذارهای حضرت هم میدونید، انذار از مخاطراتی است که در پیش روی این انسان وجود داره. انسانی حبوط که حبوط به عالم عرض کرده و از اینجا باید مدارج رو طی کنه تا برسه به اون مقامات عالی، بر سر راه این انسان مخاطرات فراوانی است که عمده این مخاطرات هم دستگاه شیطان و دشمنان نبی اکرم و انبیاء و اولیاء الهی است. عمده مخاطره هم اینه و این مخاطره هم مخاطره سنگینی است که حالا در بیانات انبیا و اولیاء الهی در قرآن مفصل می‌بینیم. پس بنابراین حضرت آمدن انذار می‌کنند، بعد از اینکه راه رو دیدن، موانع راه رو دیدن، مخاطرات رو دیدن، انذار می‌کنند. برای این کار حضرت، عمده انذار حضرت به تعبیر دیگه از شرکه. یعنی انسان ممکنه توی مسیر دنیا که میاد عبور کنه، از اون طرف دنیا که میرد بیرون مشرک شده باشه، کافر شده. عمده انذارهای قرآن نسبت به شرک و نوع بشارتهای انبیاء الهی هم نسبت به توحید. تفصیل همین یک کلمه است و در روایات ما کثیراً اینجوری آمده، مکرره که شما منذرید اما برای هر قوم هادی خدا قرار داده. شما باید قومتون رو به دست این هدات بدید تا اینها ببرن قوم رو مقصد برسونن. در روایت داره هادی بود، منذر وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. به هادی امیر المؤمنینن، هادی ائمه هدات معصومینن. حضرت عالم رو انذار میدن، اینا رو به حذر میرسونن، بعدم میدن دست هداتی که این جمعیت رو ببرن به سمت خدا. میدن در بعضی روایات تعبیر لطیفی داره که هادی ائمه هستن، یهدونهم الی ما جاء به الرسول. این هدایت، هدایتی در عرض هدایت پیامبر خدا نیست، هدایت به همون مسیری که حضرت در عالم باز کردن با ائمه واقع میشه. معنای امت وسط بودن ائمه علیهم السلام هم همین هست دیگه، که ائمه هستن که امت رو در مسیر گشوده شده به وسیله این پیامبر خدا سیر میدن. اگر نباشن حلقه وصل ما با نبی اکرم برقرار نمیشه، کمان که اگر حضرت نباشن حلقه وصل آدم با خدای متعال قطعه. اگر امام هم نباشد حلقه پیوند ما با نبی اکرم قطعه. این که از امام تعبیر شده به وسیله، وسیله خدای متعال قرار داده در صلواتی که از امام عسکری نقل شده برای امیرالمؤمنین، اونجا ملاحظه کردیم که حضرت وسیله هستند در امت. وسیله یعنی چی؟ یعنی طریق اتصال امت به رسولم. این معنای دوم اینه که نبی اکرم منذرن، عالم رو بیدار میکنن، مخاطرات راه توحید رو، موانعش رو، وادی شرکی که گشوده شده توضیح میدن. که عرض کردم عمده مخاطراتم همین دستگاه ابلیس و اولیاء طاغوت عالم شرک اونجاست دیگه. در اون آیه شریف خدای متعال میفرماید که ففروا الی الله الی انی لکم منه نذیر مبین ولا تجعلوا مع الله اله آخر انی لکم منه نذیر. فرار کنید به سوی خدا، من شما رو انذار میکنم از مخاطرات و از غیر. فرار کنید یعنی چی؟ یعنی الهی غیر خدا قرار ندید، من شما رو انذار میکنم از آلهه. ففروا الی الله، از آلهه دیگر فرار کنید. انذار نبی اکرم اینه، ففروا الی الله، یه خطری شما رو تهدید میکنه، فرار کنید، پناهگاهتون خداست. انی لکم منه نذیر مبین، من از طرف خدا آمدم و یه انذار آشکاری دارم میکنم، حرف من پوشیده نیست، خیلی وادی مخاطره آمیزی است. ففروا الی الله، پس فرار کنید. بازم انی لکم منه نذیر مبین ولا تجعلوا مع الله الها آخره، که این فرار از خطر، فرار از آله هست. اتفاقا آلهتون، همونه که میپرستید، همون که با اونها دست به دامان میشید، همونا جهنم شما هستن. چون نیست که اونی که جهنم ماست یه چیز دیگری است. همین آلهه ما مخاطره برام ایجاد میکنه. این آلهه در آیات قبل سوره زاریات ملاحظه بفرمایید، همین فراعنه هستن، همین اولیای طاغوت هم که تمام خطر رو اینا جا بکنن. ریشه کفر اینا هستن، شجره خبیثه اینا هستن. شجره خبیثه که در مقابل شجره طیبه هست، در مقابل شجره توحیده، شجره کفر تعبیل شده به بنی امیه و قبلیاشون و بعدیاشون. اگر شما شرک رو در عالم، کفر رو در عالم مثل یه درختی ببینید که تنهی داره، شاخ و برگی داره و مشرکین شاخ و برگ این درخت هستن، ریشش همین فرائن هستن. وادی کفر و شرک وادی اولیاء طاغوته. فرار کنید از این وادی. ففروا الی الله. پس حضرت یه نزی انذاری دارن، انذار اینه، انذار از وادی شرک ما رو دعوت میکنن به فرار، انذار از وادی اولیاء طاغوته ما رو دعوت میکنن به این که از این وادی پناه ببرید به خدای متعال. ولا تجعلوا مع الله اله آخر. این انذار اگه در جان انسان نشست و میخواد فرار کنه به سوی خدای متعال، حالا یه کسی باید دست انسانو بگیره، در مراتب توحید بالا ببره. این جمله که از سیل شهدا تقدیم کردم معناش همینه، من کان بازلا فینا محجته مبتنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. اگر کسی آماده لقاء اللهه، از بساط شرک دل کنده، نمیخواد با اینا سر و کار داشته باشه، میخواد از بتکده بره بیرون، بره تو مسجد، میخواد بره به وادی توحید سیر در اونجا بکنه، فلیرحل، کوچ کنه از این عالم. این کوچ کردن همین حذر کردنه. اگر کوچم کرد، حالا ما هستیم، ما رو میبریم. فلیرحل معنا. البته پیداست کسی میتونه قدم به وادی توحید بگذاره که جانشو کف دست گرفته. اونایی که با سر رفتن تو این وادی اول راهند دیگه. فرازهای عمده ای از این دعا اون کاری است که نبی اکرم کردن در باز کردن مسیر هدایت، گشودن مسیر هدایت، که چجوری راه و امت رو حضرت به سوی امیرالمومنین باز کردن. این کار کاری است که خدای متعال از شخص نبی اکرم خواسته، از غیر از ایشون هم از کس دیگری ساخته نیست. اقام ولیه و علی ابن ابی طالب، ایشون هست که این کار رو میتونه انجام بده، اقامه هدایت کنه برای بعد خودش. کار کسی دیگه نیست که هدایت بعد از خودش رو هم به پا کنه. یک مأموریتی داشته، اسکانه و المنذر و لکل قوم هاد. ظاهرش اینه که این تعبیر دعای ندبه همین معنای دومه که منذر وجود مقدس نبی اکرم هادی ائمه هستند و امیرالمومنین، کسانی که با حضرت همراه شدن و از شرک حذر کردن و به سمت توحید میرن باید با ائمه سیر کنن. بعد دیگه توضیح میدهد که وجود مقدس نبی اکرم چجوری مردم رو به سمت امیرالمومنین هدایت کردن. فقال بالملا و امامه، دیگه صحنه قدیر رو حضرت اینجا توضیح دادن. والملا و اما در حضور جمع فرمودن که من کنت مولا فعلیم مولا، اللهم وال من والا، هر کسی خدای متعال به من ولایت داده به من بر او ولایت دارم، او ولایت من قبول کرده، امیرالمومنین مولای اوست. بعدم این چهار تا دعای حضرت که مسیر تاریخ رو سامان داده دیگه، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و بخزر من خزله. دو دسته میشن بعد از این امت، اونایی که ولایت حضرت رو قبول میکنن و کمک میکنن حضرت رو، اونایی که با حضرت دشمنی میکنن و حضرت رو رها میکنن، تنها میگذارن. دعای حضرت اینه، اللهم وال من والا و عاد من عادا. اونایی که ولایت حضرت رو قبول میکنن تو سرپرستی اونا رو به عهده بگیر، اونایی که با حضرت دشمنی میکنن تو دشمنی با اونا کن. با این دعای حضرت دیگه مردم دو دسته میشن، یا تو وادی ولایت الله میرن یا تو وادی دشمنی خدا، عاد من عاد، اسیر گرفتار دشمنی خدا میشن. ونصر من نصره و خذل من خذله، اونهایی که با حضرت راه میرن و امکاناتشون رو میارن در مسیر نبی اکرم، در مسیر امیرالمومنین، اینا مورد نصرت خدا قرار میگیرن. و اونهایی که حضرت رو رها میکنن خدای متعال رهاشون میکنه، در وادی رها شدگی هستن. این دعای حضرت مستجاب دیگه، اصلا تردیدی هم درش نیست. مسیر امت با این دعای حضرت گشوده شده. و بعد حالا بقیه بیاناتی که وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین دارن که فراوانه. و قال من کنت انا نبیه و فعلی و امیرو، یکی از راه‌های فهم معارف انس با اونهاست. اینکه خدا متعال میفهمد قرآن رو در دل شب ایستاده بخونید، قم اللیل الا قلیلا نصفه و انقص منه قلیلا او زد علی ورتل القرآن ترتیلا، این طرحی است که نبی اکرم داشتن و با تلاوت حضرت راه ما هم باز شده، ما هم میتونیم اقتدا کنیم. اگه حضرت تلاوت نمیکردن کسی نمیتونست قرآن تلاوت بکنه که. بعد در آیه آخر میفهمد ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل و نصفه و ثلثه و طایفه من الذین معک، خدای تو میداند، پروردگار تو میداند که شما دو ثلث شب، یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل و نصفه و ثلثه، دو ثلث شب، نصف شب، یک ثلث شب رو بیدار میدونید و تلاوت قرآن میکنید. و طائفه من الذين معك، یه طائفه از اونایی که در معیت تو هستن، اونایی که در معیت حضرتن شبشون مثل شب حضرت دیگه. این تلاوت موجب میشه که انسان به حقیقت آیات برسه، اونس فهم میاره دیگه. آیات سخت قرآن رو که آدم باش معنوسه، این اونس راه رو باز میکنه. واقعا آیت الکرسی آیه سختی است، ولی آدم تقریبا بهتر از بقیه چون آیات میفهمه، چون زیاد میخونه. این فراز دعای نوت برشون همه زیاد خوندیم دیگه، برامون معارفش واضحه، من ازش عبور میکنم. هر کدوم از معارف مقاماتی که اینجا برای امیرالمومنین بیان شده، آیات و روایات فراوان در کتب شیعه و کتب عامه داره. روایات فراوان حضرت فرمودن من کنت انا نبیه و فعلی و امیرو، نسبت بین نبی و امیر چیه؟ چون حضرت امیرالمومنین هم دیگه. و قال انا و علیون، امیر در روایت داره حضرت یمیر و همول علم، اگر کسی با نبوت من میخواد راه بره، میخواد دست پیدا کنه به اون خبری که در نزد منه، فعلیون امیر، بعد از امیرالمومنین بگیره، اوست که اون علمی که در محضر نبی اکرمه اون علم رو به امت میرسانه، امارت میکنه. یمیر و همول علم. و قال انا و علیم من شجرت واحده و سایر الناس من شجر شتا، اینا مقامات حضرته. و احله محل هارون من موسا، که اینم باز ده‌ها روایت داره. این چه مقامی است که امیرالمومنین در امت دارن که مقامی که حضرت موسی، حضرت هارون نسبت به موسی کریم داشت برای امیرالمومنین جعل شده مفصل آیاتش. حالا این روایت، این آیات رو، این مقامات رو من ازش عبور میکنم چون دیگه در جای خودش بحث شده دیگه. فقال له انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی و زوجه ابنته سیدت نساء العالمین. اینم یه مقامه. و احل له من مسجده ما حل له. این هم یه مقامه. این مسجد مسجدی است که دیگران اهلش نیستن. یه چیزهایی توی این مسجد فقط برای پیامبر حلاله، برای دیگران حلال نیست. و صد الابواب الا بابه، همه درها به روی مسجد النبی باید بسته باشه، این در فقط بازه. اینو معنی داره، این یه چیز ساده ای نیست. دیگران همه درهاش به روی مسجد باز، اونا راهی به این مسجد ندارن. هر کی دیگه میخواد به مسجد راه پیدا کنه از طریق امیرالمومنین. کمون که انا مدینه العلم و علی بابها، همینطور دیگه کسی میخواد به این عالم راه پیدا بکنه همه درها بسته است. و صد الابواب الا و اتل بیوت من ابوابها، معناش همینه. یه دری خدای متعال گشوده به سوی عالم توحید، از اون در بعد وارد عالم توحید شد. حضرت همه درها رو بستن الا بابا. دیگران میدونید حتی التماس کردن یه خوخه، یه روزنه ای به مسجد داشته باشن، از دفعه موندن همه بر. راهی نیست. و صد الابواب الا بابا، یه مسئله است، یه ممثلی داره دیگه. ظاهری داره این مسجد، باطنی داره مسجد الرسول. کسی میخواد وارد مسجد الرسول بشه تو این عالم، بعد از باب امیرالمومنین وارد بشه. یک راه به سوی این مسجد هست، همه درها بسته است. بعد امت از طریق این در وارد این فضا بشن. این مسئله ممثلش هم که معلوم، حضرت یه مسجدی به وسعت بیت خودشون تو عالم درست کردن. این بیت یه دونه باب داره امیرالمومنین. ثم اودعه علمه و حکمته فقال على مدینه العلم و علیون بابا، که این دیگه جزو سرآمد اون فضائله. در روایت داره هر چه نزد نبی اکرم بود به امیرالمومنین دادن، استیفا شد، جارو شد به تعبیر من، همه رو عنایت کردن. وقتی عنایت کردن فرمود انا مدینت العلم و علیون بابا. همه حقایق توحید دست حضرته. هر کی میخواد سیر در این عالم داشته باشه، معنی انما انت منذر ملک کل قوم هاد اینه. وقت امام باقر در اون حدیث کف امی که کف امی نقل میکند، فرمودن خدای متعال از ما در مقابل امیرالمومنین استکانت خواسته، گفته مسکین باشید، زمینگیر باشید تا چیزی گیرتون بیاد. کسی که خودش دستش پره که دیگه دستش پره دیگه. کجا فرموده بعد خلول باب و سجد. حضرت این باب رو در این آیه تطبیق کردن به انا مدینه العلم و علیون، به مدینه تمام حقایق وحی، تمام علوم انبیاء الهی. باب این مدینه علوم انبیاء و اون علمی که به حضرت عنایت شده وجود مقدس امیرالمومنین. کسی میخواد وارد وادی این معارف و علوم بشه، سجدن باید وارد بشه. اگه همه دارایی های خودشو نریزه، مسکین نشه، از این مسیر نمیتونه بیاد. آدم اگه خودش میفهمه، خب میفهمه دیگه چه احتیاج به امیرالمومنین داره. اگر احساس کرد وادی توحید وادی است که همه دستشون خالی است، انا مدینه العلم، همه درها هم به نور نبی اکرم بسته است، صد الابواب، یه در بازه، اونم باب امیرالمومنینه، وقت مسکین این وادی میشه. اگر توحید رو بخواد، اگر اون انذار الهی رو قبول کرده باشه، از بقیه روی گردان شده باشه، رو به خدا آورده باشه، مستر به امام میشه. وقت به استکانت میرسه، این انسان به استکانت رسیده اطعام میشه، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این مسیر توحیده دیگه، راه دیگه هم برای توحید نیست. بقیه ابواب سر و صداست، قیل و قاله، وادی زلاله، هیچ خبری درش نیست. همه حقیقت دست حضرت انا مدینه توله، همه درها هم به روی این وادی بسته است، و علیون بابا، صد الابواب الا بابا. ثم اودعه علمه و حکمته فقال انا مدینه العلم و علیون بابا فمن اراد المدینه و الحکمته فلیأتها من باب. اگر طلب و اراده پیدا شد، از این راه باید بیاید. اگر طلب و اراده ای هم که نیست، که هیچ کسی که با انذار نبی اکرم به حذر نرسیده، از وادی شرک و عوالم دیگه کوچ نکرده، این رو به نبی اکرم نمیخواد بیاره، چاره ای نیست. فلیعت هام باب سم مقال انت اخی و وسیعی و وارسی، هر کدوم مقام ایستی که مقام او خوب برد، خیلی مقام فوقلاده ایست. لذا به حضرت میگفتن شما عبد خدا هستی اما اخو رسول الله فلا، اینو ما قبول نداریم. مقام اخوت یه مقام فوق‌العاده است دیگه. حالا مقام وصایت، مقام وراثت که تمام حقایقی که در نزد نبی اکرم بوده به وراثت به حضرت رسیده. لحم و کمن لحمی و دم و کمن دمی، جسم حضرت هم با جسم نبی اکرم یه پیوند خاصی داره. و سلم و کسلمی و حرب و کهربی، درگیری تو درگیری منه. کمان که خدای متعال نسبت به نبی اکرم میفهمد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی. اینم همون بیانه، شما جنگ میکنی من داره، کسی نگه تو صفین امیر المؤمنین داره میجنگی با معاویه، نه نبی اکرم داره میجنگی. لذا حتما کافره کسی که میجنگی. اینا هم فریقین، اینا رو باید که فریقین نفت کردن ها، سلم و کسلمی و حرب و کهربی. اینطور نیست که مثلا ما فقط نقل میکنیم که تو جمل اهل جمل مقابل رسول خدا دارن میجنگن، نهربانی ها با حضرت دارن میجنگن. ولی ایمان و مخالتون لحمک و دمک که ما خالت لحمی و دمی، جسم حضرت جسم نبی اکرمه، اون حقیقت ایمان که با همه قوای نبی اکرم آمیخته است، با همه وجود امیرالمومنین هم آمیخته است. لذا امیرالمومنین کلمه ایمان هم در قرآن خیلی جا از حضرت تعبیر به ایمان میشه، حبب الیکم ایمان و زینه فی قلوبکم، فهمید یعنی امیرالمومنین. و انتقدن علی حالا، این مقامات این دنیاست، در آخرت هم انتقدن علی الحوض خلیفتی، اونجایی که باید همه بیان کنار اون حوض، اونایی که با حضرت تو عالم راه رفتن در قیامت باید بیان کنار حوض کوثر، حضرت سقایت میکنه اونا رو، سیراب میکنه از حقیقت توحید، اونجا اون کسی که خلافت میکنه و همه باید از دست او بگیرن، از کوثر بنوشن، وجود مقدس امیرالمومنین. اون کسانی که با حضرت در عالم سیر کردن، حالا روایتش مفصله دیگه، به حوض کوثر راه دارن و الا دور میکنن ما بقیه رو از کوثر، اون کوثر که هر کی مینوشه، که حالا شاید تو همین دنیا هم بعضیا دستشون برسه حضرت براشون سقایت کنن، بنوشن از اون کوثر و از حوض کوثر و حقایق بهشون عنایت بشه، که حالا در اواخر همین دعای نوت به این بحث هست دیگه. وسقنا من حوض جدهی به کأسهی و به یدهی ریان رویان هنیان سائغان لازم عبادهو، کسی اینو چشید دیگه همه حقیقت توحید بهش عنایت میشه. لازم عبادهو عبدا و انت غدن علی الحوض خلیفتی و انت تغذی دینی و تنجز. یه وعده های نبی اکرم دادن به امتشون به دست امیرالمومنین نقد میشه، یه دیونی حضرت، اینم یه معنای عجیبیه، دیونی حضرت به امتشون دارن، حضرت دیون رو نقد میکنن. ظاهرش که معلومه، حضرت وصیت کردن من بدهیایی دارم، یعنی شما بدهیایی، کسی دیگه مالش نمیتونه بدهی منو بده، همه اموال دنیا هم بدن جای اونو نمیگه، شما بعد انت تغذی دینی. ولی کنه و حضرت دینی به امت رو دوش خودشون میبینن، این دین با امیرالمومنین نقد میشه، وعده هایی به امت دادن، این وعده ها با امیرالمومنین نقد میشه و تون جزی حالا دیگه اینا رو بحث کردن. و شیعتو که علا منابرت، اون صحنه شیعتو که علا منابر من نور مبیزتن وجوه هم هولی فی الجنت و هم جیران، علا منابر من نور، که حالا اینا مقاماتیست دیگه، منابر چیه، نور چیه، مبیزتن وجوه هم، مقام هولی فی الجنت، این پنج تا نکته که در این فراز آمده جای تأمل هست دیگه. ولولا انت لا یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، شاخص ایمان امیرالمؤمنین، ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، چجوری مقام ایمان برای دیگران جز از طریق امیرالمومنین ممکن میشه. ایشون مسیر تحقق ایمان در ایمان در عالم هم و کسانی که با حضرتن حضرت امیرشون هستن میشن مومن. ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی. نفاق و ایمان غلقاتی میشد دیگه. مدار ایمان، حقیقت ایمان که مؤمنین دور او جمع میشن، یمیرهم حقایق رو او از خدای متعال از نبی اکرم میگیره میرسونه به این مؤمنین، وجود مقدس حضرتن. و کان بعده هدن من الزلال. سه چهار تا صفت است که واقعا باز عجیبه. هدن من الزلال، دو تا وادی هست که انه بعد از وجود مقدس نبی اکرم دو تا مسیر گشوده میشه، دو تا جریان شکل میگیره، یکی وادی هدا، دیگری وادی زلال. و کان بعده هدن من الزلال، یکی وادی نور، یکی وادی امایه. و نورم من الاما. و حبل الله المتین. بین ما و خدای متعال یه رشته‌ای باید باشه که الوهیت خدای متعال از طریق او تنزل پیدا کنه و ما از طریق تمسک به او به شؤون الوهیت الهی راه پیدا بکنیم، اسماء حسنا در ما جریان پیدا بکنه. و صراط المستقیم، اون راه گشوده به سوی خدای متعال در همه عوالم و همه مقامات وجود مقدس امیرالمومنین هست که اون صراط مستقیمی که صراط عبودیت و معرفته، وادی امیرالمومنین علیه السلام است. لا یسبق بقرابت فی دین فی رحمن ولا بسابقت فی دینه ولا یلحق فی منقبت من مناقبه. در هیچ یک از مناقبش کسی به اون نمیرسه. ولا یلحق فی منقبت من مناقبه. یحزو حزو الرسول صلی الله علیه ما و آله ما. گویا خود پیغمبر است، جا پای پیغمبر میگذاره بدون کم و زیاد. معنی خلافت همینه. حضرت یه امتی میخوان بسازن، این امت رو میخوان سیر بدن در عوالم توحید، برسونن به ظهور و رجعت و قیامت و یه حقیقتی دنبال حضرت خلق میشه. این حقیقتی که خلق میشود یحزو حضره، او خلیفه است. جا پای پیغمبر میذاره تو این وادی، امتو سیر میده، گویا خود پیغمبر دارن سیر میدن و خود نبی اکرم امتو سیر میدن، گویا نداره، خدای متعال داره سیر میده دیگه. ان الذين يبايعونك که انما يبايعون الله. اونایی که با تو سیر میکنن دارن با خدا سیر میکنن. اونایی که دستشون تو دست توست تو این مسیر با همه وجود با تو بیعت کردن، اینا دارن با خدا سیر میکنن. یقاتل على التعویل. تمام آیات قرآن تنزیلش کتاب به نبی اکرم، تعبیرش کتاب به ائمه است. به این آیات قتال عمل خواهد شد، نه اینکه عمل نخواهد، حتما عمل میشه. این آیات که آمده که نمیشه عمل نشه. خیلی از آیاتو ببینید میگن عمل نشده. مثلا فرض بکنید تو یریدون الیات و نور الله و عفوان و الله متم، حضرت میگن نشده این کار. لیظهره و علی الدین کله، نشده این کار. آیات قتال فراوانند که هنوز عمل نشده. کی عمل میکنه؟ حتما خطاب به نبی اکرم. اما نبی اکرم چجوری عمل میکنه؟ عمل کردن نبی اکرم در مقام تعویل با امام، همون خطابه. خطاب به نبی اکرمه. الان تمام خطابهایی که متوجه نبی اکرم بود الان متوجه امام زمان، مخاطب قرآن امام زمان. و حضرت این آیاتو محقق میکنه، محقق هم میکنه. یقاتل علی التعویل. حضرت وقتی میخواستن وارد جمل بشن، جنگ جمل، در روایت دارد که اجازه ندادن پیش دستی کنن، گفتن بذارید من اتمام حجت کنم. خطاب کردن به جملیا و اونم من چه کار کردم؟ حکمی از حکم خدا رو زمین گذاشتم، جوری کردم، مالی برای خودم برداشتم از بیت المال که به بقیه ندادم، به زن و بچه‌م چیزی دادم، به اهل و یالم فرزند که بقیه چیزی ندادم. چه خطایی من کردم؟ بگید چه خطایی من کردم. یکی یکی شمردن، حدی رو بر شما جاری کردن بر دیگران جاری نکردن، در اجرای حدود به شما چرا بیعت منو نقض میکنید؟ گفتن هیچ کنون از ایران. حضرت بهشون وارد تا آیه قتال شدن، فرمودن این آیه من دارم بهش عمل میکنم. فرمود اگر اینا نکسه بیعت کردن فقاتلو ائمت الکفر، قتالو به سرانشون بکشید تا فتنه خاموش شه. با پایین دستی ها نجنگید. آدم بگه آقا طلحه و زبیر و فلانی اینا اصحابن، اینا نه، قاتل برید با محورشون درگیر بشید، جمع کنید فتنه رو. لذا حضرت فرمود فقط تو عین الفتنه، جون نیست که حضرت وقتی درگیر میشن با پایین دستی ها در با ائمه با سرا، کار امیرالمومنین، کسی دیگه این کار ازش نمیاد دیگه. لذا پیام براعت رو میدن دست حضرت که حضرت ببره، کسی دیگه مرد درگیری با تله حضور دیر نیست. ادامهش هم که دیگه شما میزونید بدتر و سخته. کی میتونه جمل رو پی کنه؟ کی میتونه برگردونه سر جون؟ کار امیر رو هیچ کس دیگه نیست. براعت تا اینجا میکشه دیگه، براعتی که شروع میشه مثل قتال با ائمه کفر در سوره براعت، این کار امیرالمومنینه، کسی دیگه این کار ازش نمیاد. لذا به حضرت میگن شما برید اعلام کنید یقاتل علی تبع، این صف به قتال میکشه، این قتال هم به یه جاهای باریکی میکشه. غیر امیرالمومنین هر کی وارد این جنگ شده بود یه فتنه تاریخی ماندگاری میشد، اصلا واردن بشه خراب میکنه، فساد به پا میکنه. کار حضرت یقاتل علی تبع، این صف و قتالی که نبی اکرم مأمور بهش بودن در سوره انفال، در سوره براعت مفصل جاهای دیگه بحث شده ازش، این صف و قتال باید محقق شد تا یه امت موحد و مبرا ساخته بشه. و این خطاب ها خطابایی است که حتما عمل میشه، تنزیلش با حضرت، تعبیلش با هم بمونه یقاتل علی تبع. امام زمان ارواحنا وقتی تشریف میارن یقاتل علی تبع، تعبیر این آیات قتال امام زمان هم دیگه و مفصل آیاتش در سوره براعت جای دیگه روایت زیلش میگه این آیات مأموریت امام زمان، ظاهرش هم کتاب وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و یقاتل علی تبع. ولا تأخذه فی الله لومت، اهل رو دربایستی با کسی نیستن. اینه که حضرت پیام براعت رو بهشون میدن. خیلی موانع سختی وجود داره، یه ولایجیست که کسی اسیر شد دیگه نمیتونه. حضرت مسجد ضرار رو نابودش میکنن، کی جرأت میکنه مسجد خراب کنه جز نبی اکرم؟ چون تعلقی نداره به این چیزا که ما میترسیم، جرأت این کارا مسجد ضرار باید خراب بشه، کی خراب میکنه؟ به ما بگن یه خشتشو بردار جرأت نمیکنه، کار کیه؟ کار حضرته. ادامه این صف و قتال کار امیرالمومنینه. ولا تأخذوه فی الله، دیگه حضرت کارو به انجام رسوندن. اون یه تیکه رو سریع دیگه عرض میکنم، قد و طرفی سنادی دل عرب و قتل عبتاله هم بنابش از اوبا، حضرت کارو تمام کردن، پرچمداراشون زمین انداختن، گردن فرازاشونو گردنشون رو شکستن در کنار نبی اکرم. و بعدم این کاری که حضرت کردن کنار نبی اکرم کینه هایی به پا کرد، بعد دیگه همراه حضرت نشدن. بعد از حضرت میدونید 25 سال بعدم 3 تا جنگ سنگین حضرت مأموریت داشتن انجام بدن، حضرت میدونستن که اتفاقات چیه، بعد معمول بودن سه تا درگیری ناکسین و قاستین و مارقینه که حالا این سه عنوان رو توضیح دادن، خوارج و جملی ها و صفین، جبهه بنی امیه. حضرت این سه تا فتنه رو کور کردن، خروجی سقیفه این سه تا فتنه، حضرت خروجش رو کور کرد. اگر نبود این سه تا جنگ اصلا تشخیص حق و باطل برای مؤمنین ممکن نمیشد. کی جز امیرالمومنین میتونه مسئله نهربان رو حل کنه، خوارج رو حل کنه؟ اگر حضرت موضع نمیگرفت احدی جرأت نمیکرد موضع بگیره. چه کسی میتونه مقابل معاویه که معروفه به خالو المؤمنین بیسته قتال رو تا اونجا جلو ببره؟ هیچکی جز امیرالمومنین جرأت نداره. کسی کی میتونه با تله و زبیر و ادامهشون بدتر از اون میدونه دیگه، سخت‌تر از اون، کی میتونه صف کنه؟ امیرون مأموریت حضرت تمام شد. فلما قضا نحبه، مأموریت رو انجام داد، قتله و اشغل آخری، ید به و اشغل اولی، حضرت به شهادت رسیدن. اون شقاوت سنگین، حالا اینم خودش نکته لطیفی است که این شقاوت چیه، این اشغل اولین اشغل آخرین کیه، و چه نسبتی بین این دو تا شقاوته؟ علی حال کار تمام شد از رب. پس یه مرحله دیگه از قضای خدا با اولیایش، قضای خدا با امیرالمومنینه، این تر تا اینجا آمده. بعد چی شد این قضا؟ حضرت فرمود این قضا دیگه کشید به بلا. لم یمتثل امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی العادین بعد از العادین و الامت مسرت على مقته مجتمعت على قطیعت رحمه و اقصاء ولده. دیگه اجماع کردن بر تبعید و کشتن و قتل و اسارت و الا القلیل من وفاد رعایت الحق فیه و قتل من قتله و صبی من صبی و اقصی من اقصی و جر القضاء لهم به ما یرجا لهو حسن المثوبه. یه عده اسیر شدن، یه عده به شهادت رسیدن، یه عده تبعید شدن. قضا الهی این همون بحثی است که اللهم لك الحمد علی ما جرى به قضا. قضا به اینجا کشید، این قضای خداست با اولیای، کشید با عاشورا، منتهی شد به اسارت اهل بیت، منتهی شد به این حوادث. به ما یرجا له حسن المثوبه، ولی ما امیدواریم که پایان این قضا یک ثواب فوق‌العاده و حسن المثوبه است. چرا؟ اسکانت الارض لله یورثها من یشاء و العاقبت. کار از دست خدا در نرفته. این مسیر بلا مسیری است که منتهی می شود به وراثت ارض و العاقبت للمتقین. این همون قضاه، خط سیر این دعا، اون قضا به اینجا کشیده. حالا بعد از این ما چجوری باید با این قضا راه بریم؟ باید با نبی اکرم راه می رفتیم، باید با امیرالمومنین سیر می کردیم. اینجوری شده دیگه، امت صفشون رو جدا کردن و یه کار دیگه ای کردن. بعد از این ما دیگه باید با بلا راه بریم، این بلای سنگین رو بایدش راه بریم تا برسیم به ظهور. حالا این ادامه دعای نود داره انشاءالله.